ساعت 11 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. کابینه لبنان بدون تعیین جدول زمانی از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد. و آمریکا قصد دارد کمک‌های نظامی به کشورهای نزدیک به مرز روسیه را به صفر برساند. با سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را که به زیرساخت‌های تروریستی حماس تبدیل شدند در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره این ساختمان‌ها در حساب شبکه ایکس خود افزوده است که این اماکن از جمله شامل مواضع پرتاب موشک ضد تانک، مراکز فرماندهی و کنترل اتاق‌های دیدبانی است. به گفته ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حماس نیز از نزدیکی این ساختمان‌ها می‌گذرد. ارتش اسرائیل تأکید کرده که پیش از حمله اقدام متعددی برای کاهش احتمال آسیب به غیر نظامیان انجام خواهد داد. در خبری مرتبط، همزمان با پیشروی ارتش اسرائیل در شهر غزه، گروه افراطی حماس ویدیوی تازه از دو گروگان اسرائیلی منتشر کرد و نوشت زمان رو به پایان است. یکی از گروگان‌ها در این پیام ویدیویی میگوید باورش نمی‌شود که بعد از 22 ماه جنگ هنوز زنده است و تاکید می‌کند که قرار است او و باقی گروگان‌ها در خلال عملیات ارتش اسرائیل در شهر غزه بمانند. در ویدیوی تازه منتشر شده اعلام شده که حماس گروگان‌ها را به همان نقطه‌ای انتقال خواهد داد که ارتش اسرائیل در آن عملیات دارد. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها صبح جمعه در واکنش به انتشار این ویدیو در پیامی شدید اللحن ارتش اسرائیل را متهم کردند که از مکان دقیق گروگان‌ها اطلاعی ندارد و ادامه عملیاتش تنها می‌تواند به قتل و ناپدید شدن همیشگی آنها در آوار نوار غزه منجر شود. طبق آماری که اسرائیل منتشر کرده، در حال حاضر 20 گروگان زنده در دست حماس اسیرند و اجساد 28 گروگان جانباخته نیز در اختیار این گروه است. اینها باقی مانده 250 نفری هستند که اعضای گروه افراطی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 گروگان گرفتند. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و بی آنکه بازه زمانی را مشخص کند تاکید کرد که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. رویترز در ادامه میگوید که شکاف در لبنان بر سر خلع سلاح حزب الله از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل به کانون توجه در لبنان بدل شده و توازن قدرتی را که پیشتر تحت سلطه این گروه شیعه مورد حمایت ایران بود بر هم زد. ایالات متحده و عربستان سعودی و مخالفان عمدتاً مسیحی و سنی مذهب حزب الله در لبنان فشارها برای خلع سلاح این گروه را افزایش دادند. اما حزب الله میگوید حتی بحث درباره خلع سلاح در حالی که اسرائیل همچنان به حملات هوایی خود به لبنان ادامه میدهد و بخش‌هایی از سرزمین‌های جنوب را اشغال کرده است، اشتباهی جدی خواهد بود. در خبری دیگر، آمریکا قصد دارد کمک‌های نظامی بلند مدت خود به کشورهای اروپایی نزدیک به مرز روسیه را متوقف کند. دلیل این تصمیم تلاش واشنگتن برای وادار کردن اروپا برای ایفای نقش بیشتری در دفاع از خود عنوان شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام وزارت دفاع لیتوانی روز جمعه به خبرنگاران گفت هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا به برخی کشورها اطلاع داد که از دوره مالی آینده بودجه کمک‌های نظامی به صفر کاهش خواهد یافت. در همین رابطه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقامات آمریکایی هفته گذشته به دیپلمات‌های اروپایی گفتند که واشنگتن دیگر برنامه‌هایی را که برای آموزش و تجهیز ارتش کشورهای شرق اروپا در امتداد مرز روسیه اجرا می‌شد، تأمین مالی نخواهد کرد. واشنگتن پست هم گزارش داده که ارزش بودجه که قرار است قطع شود به چند صد میلیون دلار می‌رسد. دونالد ترامپ مدت‌هاست در مورد هزینه‌های دفاعی آمریکا در اروپا و کمک به اوکراین با دیده تردید می‌نگرد و همواره از متحدان نزدیک واشنگتن خواسته نقش بیشتری در این زمینه‌ها ایفا کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز پنج شنبه در دوحه با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیسم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز طول خواهد کشید، خواستار آن شدند که در این مدت ایران همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش شده که ایالات متحده قصد دارد در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل ممنوعیت صدور روادی، تردد و حتی خرید را برای هیئت دیپلماتیک چند کشور از جمله ایران اعمال کند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آمریکا به دنبال بررسی محدودیت‌های تازه برای دیپلمات‌های ایران و چند کشور دیگر در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مجمعی که 22 سپتامبر برابر با آخرین روز شهریور ماه در نیویورک برگزار می‌شود و به طور سنتی رهبران جهان در آن سخنرانی می‌کنند. بر اساس یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا که آسوشیتد پرس به آن دست یافته، این محدودیت‌ها می‌تواند صدور روادید، حوزه تردد و حتی خرید شخصی دیپلمات‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه حرکت دیپلمات‌های ایران در نیویورک سال‌هاست محدودیت دارد، اما پیشنهاد تازه دولت دونالد ترامپ می‌تواند آنها را از خرید در فروشگاه‌های عمده فروشی مانند کاسکو و سامز کلاب هم منع کند، مگر با اجازه ویژه وزارت خارجه آمریکا. این فروشگاه‌ها سال‌هاست مقصد محبوب دیپلمات‌های ایرانی است. آنها محصولاتی را که در ایران منزوی از نظر اقتصادی موجود نیست، با قیمت‌های نسبتاً ارزان می‌خرند و به خانه می‌برند. گواه آن تصاویری است که 2 سال پیش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشت. تصاویر تیم همراه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت ایران، که مقابل هتل محل اقامتشان در حال بارگیری انبوهی از چمدان و جعبه‌های بزرگ در کامیون بودند. هنوز مشخص نیست این ممنوعیت چه زمانی عملی می شود، اما این بخشی از سیاست فشار بیشتر واشنگتن تلقی می شود. به غیر از ایران، نام برزیل هم در لیست غیر منتظره دولت دونالد ترامپ قرار دارد. رئیس جمهوری برزیل طبق سنت نخستین سخنران نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. هنوز معلوم نیست محدودیت‌های احتمالی شامل او هم خواهد شد یا فقط اعضای پایین‌تر تیم همراهش. تنش‌های اخیر واشنگتن و برزیل به ویژه پس از پیگیری پرونده کودتا علیه متحد سیاسی ترامپ زمینه این تصمیم را فراهم کرده است. پیشتر آمریکا صدور روادید برای محمود عباس رهبر فلسطینیان و هیئت همراه او را متوقف کرده بود. اکنون سودان و زیمبابوه نیز در فهرست احتمالی قرار دارند، هرچند جزئیات روشن نیست. در مقابل سوریه استثنا شده و طبق این یادداشت محدودیت‌های یک دهه گذشته برای هیئت این کشور لغو شده است، اقدامی که در راستای تلاش واشنگتن برای بازسازی روابط پس از تغییر قدرت در دمشق ارزیابی می‌شود. این اقدامات بخشی از روند گسترده سیاست‌های دولت ترامپ برای سختگیری در صدور روادید است. سیاستی که هم شامل بازنگری در روادید موجود و هم محدود کردن ورود دیپلمات‌های جدید می‌شود. اگر این محدودیت‌ها اجرایی شوند، میزان تعامل دیپلماتیک در نشست امسال سازمان ملل کاهش یافته و روابط واشنگتن با تهران و برخی پایتخت‌های دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر خواهد شد. هرچند آسوشیتد پرس به دنبال جزئیات بیشتر بوده، ولی وزارت خارجه آمریکا تا کنون از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده است.
رویا ملکی گزارش میداد. کوتاه فرصت داریم تا پایان این بخش خبری چند خبر ورزشی رو با هم مرور کنیم. لیونل مسی اسطوره دنیای فوتبال و تیم ملی آرژانتین بامداد روز جمعه آخرین بازی ملی خود را در خاک کشورش مقابل ونزوئلا انجام داد. البته این به منزله خداحافظی قطعی مسی از بازی‌های ملی نیست و او شاید باز هم پیراهن تیم ملی کشورش را برتن کند، اما به طور یقین او دیگر در آرژانتین به عنوان بازیکن ملی مسابقه انجام نخواهد داد. مسی بعد از بازی با ونزوئلا که 2 گل از 3 گل پیروزی بخش تیمش را هم به ثمر رساند، اعلام کرد منطقی این است که به خاطر سنم در جام جهانی نباشم، باید با خودم صادق باشد. اگر حالم خوب نباشد ترجیح میدهم آنجا نباشم. 9 ماه وقت زیادی است. مسی که همکنون در لیگ باشگاه‌های آمریکا توپ می‌زند با 114 گل ملی رتبه دوم برترین گلزنان جهان را در اختیار دارد. و تیم ملی فوتبال ازبکستان با برتری 4-0 مقابل قرقیزستان حریف تیم ملی فوتبال ایران در فینال جام کافا شد. ازبکستان با این برد و به لطف تفاضل گل بیشتر بالاتر از عمان قرار گرفت و راهی دیدار نهایی شد. بدین ترتیب تیم عمان که کارلوس کیروش را به عنوان سرمربی روی نیمکت دارد، دیداری مقابل شاگردان سابقش در تیم ملی ایران برگزار نخواهد کرد. در صورت سردنشینی عمان، تیم ایران مقابل تیمی در فینال بازی میکرد که سرمربیش سالها در ایران فعالیت کرده بود. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.